در رابطه با مسائل دانشگاه به خبری که در سایت امیرکبیر بود حتما توجه کردید که مجید شیخپور، پویان محمودیان و مقداد خلیلپور با ارسال نامه‌ای سرگشاده به شعبه 44 دادگاه تجدید نظر، دادگاه رسیدگی کننده پرونده 3 دانشجوی دربند دانشگاه امیرکبیر توضیحاتی در خصوص فیلم اعترافات دانشجویان که بریده هایی از اون در فیلم خط سیاه ساخته وزارت اطلاعات آمده دادن. به گزارش خبرنامه امیرکبیر، شیخپور محمودیان، خلیلپور در اردیبهشت ماه سال جاری و در پی انتشار 4 نشریه جعلی و مهم به همراه احسان منصوری، احمد قصابان و مجید توکلی دستگیر و روانه زندان شدند. در زمان عکس فیلم اعترافات در زندان، این 6 دانشجو به صورت دست جمعی در محل فیلمبرداری حضور داشتند. از این رو این دانشجویان جهت روشنگری در این خصوص و چگونگی عکس فیلم اعترافات در نامه ارسالی خود به دادگاه تجدید نظر توضیحاتی دادند که متن کامل این نامه به این شرحه: جناب آقای قاضی صاعدی، ریاست محترم شعبه 44 دادگاه تجدید نظر، سلام علیکم. این جانبان مجید شیخپور، مقداد خلیلپور و پویان محمودیان مدیران مسئول 3 نشریه دانشجویی هستیم که در رابطه با قائله جعل نشریات در اردیبهشت ماه سال جاری توسط نیروهای امنیتی دستگیر شدیم. اخیراً شایعاتی مبنی بر احتمال انتشار فیلمی از اعترافات 3 دانشجوی دربند، مجید توکلی، احسان منصوری و احمد قصابان شنیده شده است. لذا از آنجا که ما خود از نزدیک شاهد چگونگی پرونده سازی برای این ستن و رفتارهای نامتعارف بازجویان بوده ایم، بران شدیم جهت تنویر موضوع برای دادگاه محترم مطالبی را عنوان کنیم. وضعیت آقای احمد قصابان در حین اعترافات تلویزیونی بسیار غیر طبیعی بود و نشان از شکنجه های طولانی مدت داشت، به طوری که از فرط کمرمقی در حین اعتراف مقابل دوربین چشمبند از دست وی رها می شد و به زمین می افتاد. همچنین در حین فیلم برداری احمد قصابان به شدت پلک می زد که گواهی بر اضطراب شدید ایشان بود. آنچه در فیلم عکس شده از ما خواسته شد این بود که بیشتر به بیان آنچه در 4 نشریه جعلی نوشته شده بود بپردازیم. توجه کنید، به بیان آنچه در 4 نشریه جعلی نوشته شده بود بپردازیم. از آنجا که افراد بازداشت شده اساساً دخالتی در انتشار این نشریات نداشتند، در بیان جزئیات به صورت آشکار به مطالبی خلاف واقع اشاره می‌نمودند. به عنوان مثال آقای قصابان در این فیلم مدعی شد که نشریات را در صرف مرکزی و در ساختمان ابو ریحان توزیع کرده است که با توجه به مجهز بودن ساختمان فوق به دوربین مدار بسته این مطلب قرین به واقع نیست. همچنین به گواهی عده‌ای کثیری از دانشجویان، نشریات به هیچ وجه در صرف مرکزی توزیع نشده است. یا به عنوان مثالی دیگر، در اعترافات آقای احسان منصوری در فیلم عکس شده آمده است که وی این 4 نشریه را در فرصت بسیار کوتاهی، داخل پرانتز حدود 5 دقیقه، صفحه بندی کرده است که با توجه به حجم مطالب این نشریات این مسئله غیر ممکن است. در پایان با توجه به عدم وجاهت قانونی اعترافات اخذ شده تحت فشار و شکنجه و همچنین با توجه به رجاع واثقی که به استقلال رأی و قضاوت عادلانه حضرت عالی داریم، انتظار این است که با صدور حکم براءت این سه دانشجوی بیگناه موجبات احقاق حقوق حقه ایشان را فراهم آورید. به امید روزی که هیچ حقیقتی با تیغ منفعت و مصلحت ذبح شرعی نگردد. مقداد خلیلپور، پویان محمودیان، مجید شیخپور، 15 اسفند 86. و حالا هموطنان توجه کنند که برای ثبت در تاریخ این است زبان حالی که در این زمان بر ملت ما و به ویژه بر دانشجویان جوان سرزمینمان می رود. چه بر سر باغ آمده.
دقیقا ببینید، باز هم من معتقدم و باز هم یقین دارم که این بخشی از اون جنایت هایی که بر این سه دانشجو و دانشجویان دیگر روا داشته شد.
آمد.
ببینید مواردی که هست، ببینید این دانشجویانی که 13 آذر و 18 آذر گیر شدن، یعنی جنایت های بازجویی وزارت اطلاعات افشا شده توسط سه دانشجو و اون سه دانشجو احمد قصابان و مجید توکلی و احسان منصوری بسا وحشیانه شکنجه شدن. یعنی یه مقدار رعایت کردن و اینها هم میگفتن و عیان علارغم رعایت هایی که کردن، ساعت ها گاهن 54 ساعت دانشجو رو بیدار نگه میداشتن. نه تنها بیدار نگه میداشتن، در اون آستان مورد ضرب و شتم قرار می گرفته. هر وقت به خواب فرو می رفته با ضربات لگد، کاپی و غیره سعی می کردن و نگه دارن. یعنی فشارها و شکنجه هایی که گفته میشه واقعا حد و مرزی یا این تخمت زنی و فحاشی که علیه دانشجویان اونجا گفته میشه که هر زبانی قاصر از گفتن اونها، جنایت هایی که در اون سلول های قرون وسطایی می گذره علیه دانشجویان و سایر فعالین، واقعا زبانی وجود نداره، کلماتی که وجود نداره که تشریح کنه. اگر پای صحبت های یا پای نوشته های این موارد را آدم بخونه بعد به عمق اونها می گذره. این هم عرض کردم که این 13 آذر بود و 16 آذر، این بعد از اون افشاگری، یعنی بر احمد قصابان و مجید توکلی و احسان منصوری بسا بدتر و بدتر روا داشتن اینها. یعنی یه معذوریت های اینجا داشتند که چنین کردن. بله، این شرایطی که بر پاکترین بهترین فرزندان این زمین روا داشته میشه، البته که بر شرافت، عزت و آزادی خواهی انسان دوستیشون 100 برابر افزوده میشه و چیزی از اونها را نه تنها نمیتونن بکاهن، بلکه بابت هر کدوم هزاران برشون افزوده میشه. چون که انسانهایی با این اراده که از اصول و پرنسیپاشون که همون اصول آزادی خواهی، رعایت حقوق بشر، عدالت خواهی، جز اینها چیزی را نمیخواستند و اون نبودند و احساس مسئولیت نسبت به جامعه و کشورشون مهمتر از همه اینها و این چنین کسانی باید چنین شرایطی را براشون تحمیل کرد. البته الان تعدادی دیگه هم هستند، چه در زندان اهواز مثل جواد علی خانی که از 28 مهر این رو دستگیر کردند، تحت شکنجه های وحشیانه قرار دادند و وادار، یعنی از اونها اینو میخواستن که آره ما توهین کردیم، عکسی ترتیب دادن این ماجرا رو برای قصابان اونجا ترتیب دادن و همچنان ایشون در زندان به سر میبرن، در زندان سپیدار اهواز و هیچ چشمندادی هم وجود نداره و در بلا تکلیفی او رو نگه داشتن، پرونده سازی کردن و برای دانشجویی که دستگیر شدن از همه امکانات محرومن و یکی از تعهداتی که دارن که نباید در ارتباط با هیچ دانشجوی دیگه چه در دانشگاه و چه در جاهای دیگه باشن و دائم تحت فشارها، تهدیدهای تلفنی، احضارهای مامورین وزارت اطلاعات و بازجوهای اونها هستند.
و یا این نامه هم به همین موضوع اشاره شده که از اینا خواستن اون چیزایی که اینها میخوان اینا بهش اقرار کنند و در اون اعترافات نمایشی این خواست اونا رو در واقع پیاده کنند.
که البته نه مشروعیتی داره و نه قانونی است، چون که همه جهان از این توتا و از این چیزهای رذیلانه علیه جوانا به کار برده آگاه شدن و خب این خودش سندی قاطع بر اونهایی که چنین رفتاری رو میکنن، چون که خود این مسئله وقتی کسی رو وادار کنی به صحبت غیر واقعی، ناچارش کنی زیر شکنجه، این سندی از شکنجه است، نوعی از شکنجه است و میباید اون فیلمی که قرار به داد اطلاعات یا میخواد پخش بشه این جزء اسنادی خواهد بود که در آینده که خودش منتشر میکنه قاطعانه در محافل و سازمانهای حقوق بشری باید برد و اینو نشون داد که چگونه جوانها را در اون سلولهای انفرادی و تحت چه شرایطی با شکنجه و اینگونه شکنجه هاشون هم به صورت فیلم نمایش میدن و سعی فرار از اون جنایت ها رو دارن.
بله.
که اگر چنین کاری کنن سند قاطعیه که انکار ناپذیره، برای که خودشون رسما اینو منتشر کردن و میشه در جاهای مختلف هم اینو به کار برد.
ولی متاسفانه این موجودات عصر حجری که با تفکر کارنشینی در این عصر و زمان زندگی می کنند اینقدر ابله و نادانند که نمی دونند قسمت عمده ای از این تحریم هایی که و این فشار هایی که جوامع بین المللی با تمام باجی که اینا دارن بهشون می دند و صبح تا شب هم فرش های قرمز جلو پاشون پهن می کنند و دعوتشون می کنند به ایران، وقتی که به پای رأی گیری ها میرسه درست به همین دلیل بر علیه این جنایتکارا رأی میدن، هرچند که دورش هم به چشم ملت میره و با کمال تأسف که دقیقا نمیتونن درک بکنن که مردم جهان دارن میفهمن اینا چنون موجودات نابخرد جنایتکاری هستن. یک قسمتش میتونه سیاسی باشه، یک قسمت عمدهش قطعا رفتار و عمل کرده این هیولاهای انسان نماست.
دقیقا یعنی بحثی که شما میکنید کاملا درسته و به هر حال این الان هر دلیلی هر مدرکی که اینا ارائه کنن علیه بقیه میشه به عنوان سندی که از خودشون اومده بیرون جاهای مختلف بود و جزء اسناد قاطع که اونها خودشون هم معترفا به کار بردنشون. البته موضوعات مختلف دیگه هم هست، موضوعاتی که علاوه بر این موضوعاتی که الان باش واقعا جنایت که انجام میگیرن استجد دانشجو و اینکه به جایی که اینها را آزاد کنه و ترس اینها از آزادی اینه که چون که بیگناه دستگیر شدن، بیگناه شکنجه شدن و بیگناه ماها در زندان نگه داشتن و به خاطر اینکه اینها نیان به یک جای این جنایت ها را متوقف نکنن با سعی دارن در جنایت های خودشون بیفتارین که با فیلم و شیوه های این چنینی سعی و هدف بر چیه که بیشتر نگه دارن.
جاله.
البته که هر روزی
جناب نقباش به یه مسئله خیلی مهمتر اینه که این دانشجوها تبرئه شدن، باید مدت ها پیش آزاد می شدن. دقیقا نشونگر اینه که چه هیولاهایی دارن به سرزمین ما حکومت میکنن. خودشون گرفتن، خودشون محاکمه کردن و خودشون هم به ناچار چون چیزی نبود حکم بر براءت دادن و حالا دارن باز مجددا فیلم سازی میکنن که اینا رو نگه دارن. اصلا چه فاجعه ای بر اون سرزمین میگذره؟ یک طرف این فجایع رو در مورد جوانان داریم، از اون طرف هم چیزی داریم به اسم افتضاحات، نمایش انتخابات یا به واقع افتضاحات، تحقیر یک ملت، اون هم تا به این حد یک ملتی با اون فرهنگ، با اون دانش و اون تاریخ پر افتخار مردمی، اون وقت یک همچین سرنوشتی.
دقیقا. خب این هم ببینید، این انتخابات، خب وقتی که صحبت از انتخابات، البته بحث جداگونه داریم، منتها در جای انتخابات معنی و مفهوم پیدا میکنه که این چه این موارد نباشه
و نقض حقوق بشر به رو روشنی. بله
دقیقا، یعنی بحث همینجاست. خب وقتی که چنین اوریان، چنین بی حد و مرز، یعنی مرزی رو نه تنها بی حد و مرز، مرزهای جدیدی در جنایت علیه بشریت گشوده میشه، دیگه اون مفاهیم دیگه سر بروندن اون مفاهیم یا کلماته و نه من به کار بردن اون معانیه. انتخابات معنی و مفهوم خاص خودشو داره، پس اینجا نمیشه بهش چنین چیزی رو، چنین کلمه ای رو براش به کار برد و چنین کلمه ای رو ازش استفاده کرد، سوء استفاده کردن، یا بگم به طرق دیگه تجاوز به این کلمه است، از محتوا خارج کردن این کلمه است متاسفانه. که به هر حال این بحثی که باید با تلاش ها و کوشش ها، یعنی یقیناً قطعا همینطور که گفتید، چه در رابطه با کارگران و چه در رابطه با همین دانشجویان و سایر اقشار جامعه که در زندان هستن، هر روز باقی موندن اونها در زندان 10 روز باید بها پرداخته بشه که این ملت یا این جوانان تنها نیستند و نمیشه این گونه اونها را قلقم کرد و هر چه خاص بر سر اونها هر جنایتی رو روا داشت. اون دوران به پایان رسیده و دورانی که به هر حال با همت و کوشش ایرانیایی که وطن پرستند، آزادی خواهند، مستقلند و خواهان اینند که در کشورشون هم عدالت، کشوری داشته باشند فاقد از هر گونه نقض حقوق بشر، پس تلاش ها را باید مضاعف کرد و هر ثانیه نگه داشتن اونها را نه تنها غیرقانونی بلکه بهای سنگینی هم برای بر اونانی که این گونه نقض میکنند تحمیل کرد، که چه خواهد هم شد. مورد دیگه ای که باز به دانشگاه برمیگرده، دستگیری یکی از فعالین دانشجوی دانشگاه علامه، آقای سعید فیض‌الله زاده بود که روز یک شنبه گذشته اتفاق افتاد. ایشون وقتی که در دانشگاه بودن دستگیر شدن، اون هم توسط فردی که باز ما صدرالدین شریعتی، رئیس دانشگاه، آخوندیست که فاقد هر گونه پیشینه علمی، اونجا را بنا به گفته و به حق هم گفتن دانشجویان، به پادگانی تبدیل کرده و در همکاری مستقیم با وزارت اطلاعات در مورد جمع‌آوری اطلاعاتی در مورد دانشجویان، دادن اونها پرونده‌سازی و حتی شاکی خصوصی. ببینید وقاحت تا کجاست. ببینید وقتی ایشون دستگیر میکنن میبرن تو دادگاه، معاون حراست، رئیس حراست که سیدیه، معاونش دهقان، اونجا شروع میکنه تو صحن دادگاه فحاشی کردن به این جوان، با آقای فیض‌الله زاده، و حتی قصد داشته که درگیری فیزیکی ایجاد کنه. چه دادگاهیه که اونجا حتی برای، حالا بگذاریم از ما، کسی که دستگیر کردیم، بالاخره دادگاهی که خودتون تشکیل دارید حرمتی داره، حرمتش هم حرمتی که برای خودشون هم رعایت نکردن و ایشون رو منتقل کردن به زندان ویتو بند 7. این علارغمی که 2 ترمشون محروم بودن از تحصیل، تعلیق بودن، و از همون 2 ترمی که در خونه بودن باز هم اومدن 2 ترم دیگه که اصلا تو دانشگاه اجازه نداشت وارد بشه، 2 ترم دیگه من تعلیق دادن، از جمله اون خانم مهدی گورو و 10 دانشجوی دیگه بودن، 30 خورده دانشجویی که در اونجا هستن با چه شرایطی مواجه هستن و دائم هر گونه، هر صحبتی، هر نوشته‌ای، هر مقاله‌ای، پرونده‌ای در پرونده اونها و احضار وزارت اطلاعات و مامورین وزارت اطلاعات و فشار و تحقیر و اذیت و آزار و توهین و تحقیر و انواع اقسام مسائلی که با این مواجه هستند.
بله.
این مسئله مورد دیگه ای هم که هست دادگاه آقای بابک زمانیان که توسط فردی به نام صلواتی در شعبه 15. این فرد واقعا از انسانیت بویی نبرده، یعنی چنان خشن و غیر انسانی، حتی در سخت دادگاه وقتی کلماتی رو متهم صحبت به کار می برد آقای زمانیان، اون سعی می کرد به عنوان اتهام و دانشجویی که بی گناه یک سال حکم تعزیری، البته که در حکم غیر قانونی و غیر انسانی، این فرد مشهوره و تا به حال نه تنها علیه فعالین دانشجویی بلکه علیه فعالین سیاسی و اخیرا تعداد زیادی از فعالین سیاسی که در بند 29 هست که حتما در بخش زندانیان بهش خواهیم پرداخت، زندانیان سیاسی به ایشون احاله کردن و از جمله اونها میثاق یزدان نجات یکی از دانشجویان دانشگاه نور هست که بیش از 7 ماه در زندان اوین به سر میبره و همچنان اون رو نگه داشتن و مدتی پیش اون رو بردن و هدف از این هم که حکمی ندادن یا دادگاه رو به عقب میدادن که اینها چون که چیزی رو ندارن علیشون این در کنار خانواده هاشون نباشن، یعنی یک از تاکتیکایی که وزارت اطلاعات داره علیه فکر عنوان فشار علیه خانواده و غیره به کار میبره با خصوص اونایی که میتونه وسیله یا غیره، البته که بیگناه دستگیر شدن ولی از این شیوه استفاده میکنه و چیکایی رو پیش میبره.
بله، و به قولی که ستارگانت چیدن در برکه‌های بی‌فروغ، با لایه جهل و دروغ پیچیدند، کبوتران پاک را، آهوی دشت و خاک را، یا که ز سر بریدند یا که به بند کشیدند. ببریم.
بسیار شعر زیبا و به این مطلب کاملا به این موضوعات رابطه مستقیمی داره.
درود بر شما.
بله، موضوع در بحث زندانیان سیاسی اخیراً وزارت اطلاعات یک شیوه رذیلانه‌ای را علیه زندانیان سیاسی رو شروع کرده و تبعید زندانیان بی جهت بدونی که حکمی داشته باشن آغاز کردیده. ما اولین رو هاشم شاهینیا بود که هفته گذشته به زندان بندرعباس تبعید کردن، بعد آقایان اسخر بنازاده، حمید بنازاده و خانم شهلای بنازاده، ایشون رو هر سه روز سه شنبه به بند به زندان گوهردشت تبعید کردن. زندان گوهردشت شرایطی بسا وحشتناک داره و روز سه شنبه دوباره یا چهار شنبه آقای عباس دسامی رو از اهر به زندان یزد تبعید کردن. ایشون اعتراض داشت، روز چهارشنبه به شدتشون رو مورد ضرب و شتم قرار دادن. خانواده ایشون وقتی شاهد ایشون بودن که زیر چشمان سمت چپشون کبود شده بود و وحشیانه مورد ضرب و شتم قرار داده بودن این رو، و روز چهارشنبه ایشون رو منتقل کردن به زندان یزد و ایشون اعلام کردن که در اتفاق قضا به سر می‌برن. در حال حاضر در سلولای انفرادی زندان یزد و اونجا هم تماس بسیار کوتاه یک الی دو دقیقه داشته در طی مسیر و در اونجا ایشون مظلوم شده، در قسمت های مختلف بدنشون زخمی هست و شرایط بسیار بدی رو داره و بی جهت و بی خود منتقل کردنشون رو به زندان یزد و این نشون دهنده ای که از این طریق میخواد وزارت اطلاعات، البته این که میگم وزارت اطلاعات، حتی به خانواده های اونا هم این اطلاع داده شده که این دستور مستقیم وزارت اطلاعات و شیوه جدید وزارت اطلاعات که در مورد در حال حاضر فی الواقع 5 نفر به کار برده شده و از این طریق میخواد که فشارها را بر خانواده ها و بر زندانیان سیاسی بیفزایه. میدونید که زندان یزد زندان بسیار وحشتناکی بود. آقای شالچی مدتی در اونجا که زندان بودن به صورت تبعید دچاری بیماری های مختلفی شدن، چه پوستی و چه ناراحتی های خاص و غیره، به خاطر شرایط وحشتناکی که در این زندان حاکمه و همچنین زندان بندر عباس که زندان بسیار به لحاظ امکاناتی پایین و سعی دارن که برای در هم شکستن زندانیان سیاسی میان افراد قاتل و آلت دست مامورین وزارت اطلاعات قرار بدن، چه در یزد و چه در زندان بندر عباس. موارد دیگه زندانیان، دو زندانی که ما قبلا بهشون پرداخته بودیم، آقایان مجید قنواتی و پرتویی که سال گذشته دستگیر شدن و بیش از 6 ماه در سلولای انفرادی وزارت اطلاعات بودن در زندان اهواز و در حال حاضر در بند دوی سپیدار زندان اهواز هستند بلا تکلیف و اخیراً فشارها رو بر خودشون و خانواده‌هایشون افزودن و شرایط فرسایی و همینطوری که بلا تکلیفن و مشخص نمی‌کنن شرایط اونها رو، اون هم به دستور مستقیم وزارت اطلاعات هست. از طرف دیگه موضوع آخر، موضوع خانواده‌های قتل عام زندانیان سیاسی 1367، اینها در حال حاضر نزدیک 7 ماه که در زندان اوین به سر میبرند و اینها قصد دارند که به جرم شرکت در مراسمی که گرامی داشته یاد و خاطره عزیزانشون که به دست همین ها به قتل رسیدن، قصد دارند که اینها را محاکمه و محکوم کنند و از جمله اونها آقای ناصر سوداگری به 1 سال زندان محکوم شده و در حال حاضر در بند 350. ایشون فاقد وکیله، یعنی وکیل نداشته و حق اعتراض نسبت به این مسئله را هم مسئله حکمش رو نداشته، این حق خودش ندادن. ایشون همچنین کارمند اداره آتش نشانی تهران هستن و پس از سالها کار در این اداره زمان دستگیریش حقوقشون رو قطع میکنن، یعنی و خانوادهشون بسته به این حقوق هستن، فشارهای مالی زیادی برای این خانواده میاد و وقتی مراجعه میکنن بهشون گفته میشه که به دستور وزارت اطلاعات ایشون از این اداره اخراج شده. یا آقای علی صارمی از زندانیان دیگه است که بیش از 60 سال سن دارن، ایشون حدود 62-63 سال در حال حاضر در بند 209 هستن و قصد دارند که او رو هم محاکمه کنن، البته شعبه 15 و همین به کسی فردی به نام طلواتی قصد داره که اون رو محاکمه کنه، در روزهای اخیر بردن و دوباره بازگردوندن. همچنین خانمیشون که قبلا به خاطر پیگیری وضعیت همسرشون آقای علی صارمی دستگیر شدن، چند هفته در سلولای انفرادی زندان اوین بودن چون 50 سالشونه و شرایط جسمی بسیار بدی داشتن، خب آزاد کردن و بعد الان هم گفتن که در روزهای آینده قصد محاکمه ایشون رو دارن.
بله.
همچنین آقای محمد علی منصوری که باز 7 ماه نزدیک 7 ماه که در سلولای انفرادی هستن که در اوین هستن، چند ماه اولیش در سلول انفرادی و در حال حاضر در بند عمومی، البته بند عمومی تفاوتی با سلولای انفرادی نداره، فقط تعداد نفرات 1 یا 2 نفر در کنار همدیگه هستن چون که اینا فاقد دیدن نور یا هر گونه امکانات این چینی رو دارن و دائم تحت فشارهای اینا به طرق مختلف یورش به سلولای اونها و شیوهی که علی اینا به کار میبرن، هر گونه، یعنی بازجوها تأکید کرد هر گونه یا هر وسیله‌ای که باعث بشه اینها را زمان را تأثیر کنه باید از اونها گرفت و چنین شیوهی رو به کار میبرن، حالا هر چیزی رو میتونه باشه و تا به حال به کار بردن، گویا نه تنها علی زندان علی سایر زندانی هم این شیوه به کار برده میشه. دختر ایشون خانم معصومه منصوری که دانشجوی دانشگاه پلی‌تکنیک تهرانی امیرکبیر هستن، خب قبلا به اطلاع شنوندگانتون رسونده بودیم که به خاطر پیگیری ابتدا همین کارسخ که بازجو یا بازپرس وزارت اطلاعات و در نزد در شکل بازجو یا بازپرسی الان عمل میکنه در دادگاه انقلاب، بهشون گفت که بیا وسایلتون رو ببر، وسایلی که برده بودن از جمله شناسنامه، پاسپورت و کامپیوترشون، کامپیوتر دانشجویشون، و در اونجا دستگیر کردن و چندین هفته در سلول انفرادی و تحت شکنجه های وحشیانه جسمی و روحی قرار دادن و قصد دارن که ایشون رو محاکمه کنن، اونم به خاطر اینکه پیگیری میکرد مسئله حقوقی پدرشون و پدرشون به خاطر گرامی داشته بستگان یا عزیزانشون که در اون قتل عام
سال 67 بله قتل عام سال
67 بله قتل عام سال 60 کاملا درسته. این بود خلاصه ای از شرایط، جنایت ها، فشار ها که افسار گسیخته است، روز به روز بدتر میشه. البته که نشانه قدرت نیست، نشانه ضعف، نشانه ذلت، نشانه نبودن ثباته و ترسی که حاکمه و درود باید فرستاد بر این زنان و مردان، جوانان، دانشجویان و سایر اخشار جامعه که سر هم فرو نمیارن و استوار علی‌رغم شکنجه های رذیلانه ای که به کار میبرن ایستادن و برای آینده ای آزاد، آباد، عاری از هر گونه ظلم و ستم و مستقل و و بدون نقض حقوق بشر بر حقوق خودشون و ملتشون و احساس مسئولیت نسبت به جامعهشون ادامه میدن. واقعا قهرمانانی هستند، رستمهایی که در داستانها و اسطوره های ما نام برده میشد، این چنینن ایستادن همونطوری که در مقابل ظلم ایستاد، اینها هم اینگونه ایستادن و درود باید برشون فرستاد.
کاملا خسته نباشید جناب عقاشکار، و همونطورم که اشاره شد اینها باز هم فقط قسمت کوچکی از تضییع حقوق هموطنانمون بود و امیدواریم که به زودی هرچه زودتر هموطنانمون از این همه بند بلا و بار مشکلات رها بشند و در ایرانی آباد و آزاد و مستقل در کنار هم با صلح و دوستی و برابری زندگی کنند.
دقیقا در شکی نیست وقتی چنین جوانانی هستند، پس آینده که آری از هر گونه ستم دستیشه نزدیک منتها از همه ماها، تک تک ماها هر جای که هستیم، تا خصوص هموطنانمون که در ایران هستند، این جوانان یا زنان و مردان خودشون تنها نذارن و در کنار اونها بیستن و خواست یک صدا خواستار آزادی اونها و این شرایط و پایان دادن به این شرایط غیر انسانی. من به شما و شنوندگانتون درود می‌فرستم و شب و روز خوشی رو برای تک تک اونها آرزومندم و انشالله در برنامه‌های آینده علی‌رغم جنایت‌هایی که بهش می‌پردازیم، ایستادگی‌ها و جوانمردی‌های این ملت رو که برای آینده‌ای زیبا، آینده ای که کودکان لبخند بر لبند، آینده ای که مهنت یا رنجی رو بر چهره مردم دیده نمیشه که یقینا از اونجایی که حرفه بهش خواهیم رسید و نه چندان دورتر، آینده بسیار بسیار نزدیک. شاد و پیروز و موفق باشید. به شما و شنوندگانتون خدا نگهدار. میگم
وقت شما خوش، من هم تا گفتگوی دیگر با شما خداحافظی میکنم و براتون اوقات خوشی رو آرزو دارم.
همچنین برای شما و شنوندگان.
خدا نگهدار.
خداحافظ.
شنوندگان عزیز، به گفتگوی ما با آقای صادق نقاشکار از فعالین حقوق بشر در هلند درباره اعدام‌ها، مواردی از اعدام نوجوانان که محکومیت آنها در زیر 18 سال بوده است، زنان در انتظار اعدام، احضارها، تهدیدهای تلفنی و فشار بر زنان برابری‌خواه در آستانه روز زن، اعتصاب و تجمع 2500 کارگر نیشکر هفت‌تپه و سپس مؤسسات وابسته به آن به علت عدم پرداخت دستمزد با توجه به حجم کار سنگین و ساعات طولانی، تظاهرات به حمایت از اوسانلو و صالحی، دانشجویان، تظاهرات و اعتراضات گسترده دانشجویان دانشگاه شیراز، دستگیری 12 تن از دانشجویان، آخرین وضعیت دانشجویان زندانی، نامه 3 تن از دانشجویان زندانی آزاد شده درباره فیلم اعترافات دانشجویان با نام خط سیاه ساخته وزارت اطلاعات، شیوه جدید رذیلانه وزارت اطلاعات علیه زندانیان سیاسی و تبعید این زندانیان به زندانهای وحشتناکتر و همچنین آخرین وضعیت خانواده های دستگیر شده قتل عام سال 67 به جرم شرکت در مراسم بزرگداشت عزیزان خود که بیش از چند ماه است در زندان اوین به سر میبرند توجه میفرمودید؟ صدای ما را رادیو آزادگان میشنوید. در این بخش برنامه با شما خداحافظی میکنیم و براتون اوقات خوشی را آرزو داریم. لطفاً به دنباله برنامه ها تا لحظاتی دیگر توجه بفرمایید.